بی تدبیری محض کرد و یه فرصت طلایی به جمهوری اسلامی داد و یک فرصت طلایی از آمریکایی‌ها گرفت. الان هم میخوان بازگشت بکنن، به خاطر این هستش که در واقع اون کمیسیون مشترک رو فعال بکنن، یا شاید سناریوها و ترفندهایی در قالب مکانیزم ماشه داشته باشن. بنابراین جمهوری اسلامی اگر قرار بر این است که در مذاکرات وین امتیازی بگیرد، باید مصمم و جدی پای میز مذاکره بماند و رو امتیازاتش اصرار بکنه، تدابیر منطقی و بین‌المللیشو گسترده بکنه. قطعاً اروپایی ها تا وقتی که به تعهداشون عمل نکنند، اونم گفتم مندرج در مفاد برجام ها، اگر آمریکایی ها تعهداشون اجرا نکنن، حرکتی پیش نخواهد رفت. بنابراین جمهوری اسلامی اگر امتیازی نگیره، نباید نه کوتاه بیاد نه امتیازی بده،
حتی اگر طولانی بشه
فرایند طولانی بشه به ضرر اوناست. به ضرر چرا؟ چون برجام یه فرایند زماندار مشخصی است. در طول 8 سال این پروسه پیش می‌رود، در طول 15 سال فرایند دوم، در طول 25 سال فاز سوم برجام. مهم این هستش که در فاز اول که در 8 سال اول هستش، شرایط تعریف شده است. اگر اونا تعهداتشون رو انجام ندن، ما ضرر نکردیم. درست ما هزینه های زیادی دادیم به خاطر عدم تعهدات اونها و عدم ایفای نقشی که باید اروپا و آمریکا ایجاد میکردن و انجام میدادن، اما ما الان در واقع جلوی ضرر رو گرفتیم و اینجا در واقع منافع جمهوری اسلامی از این به بعد که تعریف میشود. این دیگه آمریکایی‌ها هستن که باید مشخص بکنن آیا میخوان به تعهداتشون عمل بکنن یا نه، آیا اروپایی‌ها میخوان به تعهداتشون عمل بکنن یا نه. ما منتظر این شرایط.
این کپسرم که ما اعتماد نداریم به اونها هم باید در نظر بگیریم.
اونا میدونن که دیگه ما قطعاً بهشون اعتماد نداریم. اگر اعتماد داشتیم که نمیومدیم بازگشت به تعهداتمون رو انجام بدیم. اونا دیگه فهمیدن که قطعاً با این دولت، با این مجلس و با این حاکمیت در جمهوری اسلامی امتیازی به دست نخواهند آورد. حداقلش اینه که تا چند سال آینده ای که
نمیتونه همون برجام حفظ کنه. این که حالا عنوان میشه دکتر ما دنبال برجام جدید هستیم، ایران زیر بار برجام جدید و کوچیک و بزرگ و اینا نمیره، یکی هستش. نکته دیگه هم این هستش که واقعا اونها هم راه گریزی ندارن. بحث دیگه ای که الان از چالشاشون با روسیه و چین فزاینده شده. نکته بعدی این هستش که در آن واحد نشون میدن موقعیت منطقه‌ایشون رو از دست دادن. ترامپ تنها در حوزه برجام ضربه نزد، در حوزه منطقه‌ای کمر آمریکا رو شکست و این فضاحت در افغانستان دامنگیرشون شده. من دیدم در بوندستاک در مجلس ملی آلمان صحبتی که میکردن، اصلا بحث از این بود که اصلا ما نه سر پیاز بدیم نه تای پیاز، برای همین ارتش مستقل اروپایی از این زاویه میگه ما معلوم نیست که یه دفعه میبینیم چشم وا میکنیم آقای آمریکا ما رو وادار کرده برده توی یه پروژه‌ای که اصلا نه اولش بودیم نه تایش بودیم،
رفتیم
تو افغانستان، بعدم یه دفعه نگاه میکنیم باز بدون که ما تو جریان باشیم پروژه رو بستن به هر ترتیب، فرار کردن فلان کردن، ما باید دوباره بریم بیرون از و فقط هزینه‌هاشو بپردازیم. لذا عقلانیت سیاسی حکم میکنه که یک، این مذاکرات حتما برای اینا فعلا آورده داشته باشه، چون اگر چه غیر از این باشه و برجام هم فرو بپاشد دیگه اینا چیزی ندارن برای حضور تو منطقه.
درست.
ببینید با برخورد نظامی که اصلا ظرفیتی وجود نداره.
آید تو یه مشکل دیگه هم الان برای آمریکایی هست، نمیدونم تا کی بعد.
بفرمایید راحت بشید.
ببینید آمریکایی‌ها در معادلات بین‌المللی خودشون تو راهبردهایی که نوشتن در بحث‌های منطقی الان دچار مشکلات عدیده‌ای هستن. آقای دکتر شما می‌دونید بحث بحران به اصطلاح اوکراین و اروپای شرقی
یک موزل
بسیار عمده‌ای شده است.
موزل فوریه.
بله، که آمریکایی‌ها الان موندن تو این داستان که چه بکنن. بعد در حوزه آسیا پاسیفیک، در حوزه چین جنوبی، آمریکایی ها باز اونجا هم در واقع حوزه منازعه تعریف شده و آمریکایی ها نمیدونن چگونه با قدرت رو به تزاید چینی ها و اقتدار بین المللی اونها، اقتدار منطقه اونها تو اونجا چه بکنن. آمریکایی اولویت برای خودش اونجا گذاشته بودن، الان شد اروپای شرقی. در این حال چالش های تو خاورمیانه هم دارن که نمیدونن این موزه رو چجوری حل بکنه. علل حساب اومد اومدن موقتا گفتن خاله از افغانستان خارج بشیم، از عراق هم که با خفت خارج شده بودن و به اصطلاح حفظ سرزمین میکنن برای خودشون، حفظ پایگاه میکنن. ببینی الان آمریکایی‌ها با یک چالش‌های سه‌گانه‌ای در سطح بین‌الملل مواجه هستن. برجام همونطور که الان برای ما فرصته، برای آمریکایی‌ها چالشه. باید بتونن این فضا رو مدیریت کنن، وگرنه خاورمیانه رو به همین زودی‌های زود از دست
اصلا ارزش جنگ نداره.
شما نه اونا قطعا با ما نمی‌جنگن. قطعا
ما نمی‌جنگن. شما باید ابرو رو درست کنید، چشم که نمی‌خوای کور کنید. شما الان در وضعیتی هستی که خلیج فارس خودش مشکل داره و حالا این جایگاه سوپر استراتژیک رو بیای برای برجامی که تیم مذاکره کننده نشسته میگه آقا مگه نمیگه برجام بیا حلش میکنی، مشکل نداره، فقط رو تضمین بده و شما دیگه بعد از اینو بذار کنار. لذا الان در وضعیتی که اینها دارن ظرفیتاشون رو حتی از دست میدن تو این بحث آسیای جنوب شرقی هم که ایشون اشاره کرد، ایندو پاسیفیک که اینا تعریف کردن، هند الان رفت به سمت روسیه، موشک های S-400 رفت گذاشت اونجا، قرار داده 10 ساله نظامی رو بس با پوتین و اصلا هندی ها متوجه شدن که با این روند اینا هم همشیشون از باد رفته. بیش از 1.5 میلیارد دلار هند رفته تو افغانستان سرمایه گذاری کرد، همه سرمایهش رو به باد داد، کی؟ آقای ترامپ و آقای بایدن. یعنی این فضاحتی که الان پیش اومده دید که آقا چون اگه بخوای تو زمین آمریکا بازی کنی نتیجهش همون خسرانی است که اروپا الان بهش دچار شده. بنابراین به اعتقاد من امشب آقای راب مالی بایستی در هماهنگی با واشنگتن اون کاری که لازم هست رو برن انجام بدن.
آقای دکتر توانایی تصمیم گیری داره راب مالی؟
بله
یعنی این قدرت رو داره؟
آقای بایدن تصمیم داره مسئله سیاسی حل کنه. من اینجور شما
پس اراده برای این هست این حل بشه.
یک موانع جدی داره.
ما 8 دقیقه وقت داریم
دارن. اما من میخوام بگم ببینید حالا این که این ما گفتم اول این معامله میشه، این که شما چقدر میخوای این پارچه متری مثلا فرض کن 50 تومانه میگی 20 تومن دارم باشه من 20 25 سنت بهت میدم، اگه نه بیشتر داری اینطوری نیست دیگه. من میخوام بگم منطق مذاکراتی ما این که میگیم تضمین 0-1 نیست. اگر شما آماده ای که مسئله رو مهار کنی بگی آقا نمیخوام بمب ساخته شی، ما که بمب نمیخوایم بسازیم که، غنی سازی زیاده میخوایم کمش چش کم میشه، اما دیگه اینطوری نیست که یه دفعه شما کل ماجرا رو برداری بری چک بی پشتوانه دست من بدی بعد بگی حالا برو نقدش کن، این خبره دیگه نیست.
آقای دکتر
من اینا حل میکنم.
ببینید یه مشکل عمده ای که آمریکایی‌ها دارن این است که الان دارای مشکل خلأ راهبردی هستن، یعنی نمیدانن که مثلا بالاخره از چه در واقع هدف در چه هدف گذاری تو خاورمیانه عمل بکنن، اقدام بکنن. تو حوزه اروپا گفتیم که اروپای شرقی چه مشکل دارن،
پیچیدگی اوکراین بیشتر از برجامه، پیچیدگی الان اوضاع افغانستان که دیدم آخرین تازه ترین بحثی که الان توی کنگره هم شده این که دوباره احتمال داره سربازاشون رو تحت عنوان مبارزه با داعش و القاعده برگردونن، ناگزیر شدن. من میخوام پیچیدگی این اتفاقاتی که داره برای موقعیت منطقه‌ای آمریکا و بین المللی آمریکا میفته به مراتب از برجام پیچیده‌تره. به نظر من باید برجام رو یه جور
افغانستان برگردن تو یا تو منطقه ساعت خودکشی‌هاشون بیشتر
رسیدن به این دیگه. همون رو میخوام بگم این پیچیدگی به قدری براشون اضافه شده، حالا تو یه شرایط پیچیده شما یه گره هم بگی بتونی باز کنی
باز یه گره.
آره یه گره است. به نظر من ساده ترین گره اتفاقا امروز برجامه. بار اینکه ایران در دکترین دفاعیش بمب هسته‌ای هیچ جایگاهی نداره، این رو حتی خود بایدن هم قبول داره،
اونا خودم
آقای ویلیام برنز هم تایید کرد.
ببخشید چون ما بعد زمان رو مقدار مدیریت بکنیم، ما حالا 6 دقیقه وقت داریم. آقای دکتر 2 دقیقه و نیم جنبندی بفرمایید، شما 2 دقیقه و نیم هم در خدمت آقای دکتر ثروتی باشید. بفرمایید.
خب جنبندی ما این
بود. چشم اندازتون رو بگیم.
چشم انداز من الان این هستش که تنها چشم انداز برای ما دیپلماسی است و مذاکره، و این مذاکره دیگه الان نمیتونه قفل شده پایان پیدا کنه چون میشه شکست. ایران هم نشون داد که آقا کاملا پای کاره، هم از جنبه شکلی عده و عده که برده، هم از جنبه متنی که برده، و این متن سنده دیگه. شما متن رو دادی، اونا میتونن فردا بدن تو رسانه. ایران حرف ناموجهی زده باشه خب به ضرر ماست دیگه. بس بنابراین همه چیز الان توپ تو زمین طرف مقابله و بایستی اینها مذاکره رو تو دست کار داشته باشن. لذا این تیم نمیتونه بگیم با شکست و پایان مذاکرات برجامی برمیگرده به تهران. پیشبینی من این هستش که اینها به یک توافق اولیه میرسن، بعد روی اون چند محوری که من عرض کردم، حالا تیمای کارشناسی و دورهای بعدی مذاکراتی باید انجام بشه. 60 میخواد چطور بشه، آرایش 6 میخواد چطور بشه، 20% میخواد چطور بشه.
طول بکشه های دکتر در دیگه... نهایت به توافقی برسن.
خب ببین، نه اون این دیگه شروع فراینده و لذا متناسب با هر یکی از این بخش‌ها چون میدونی که روی کرده باز اساسی ما این بود که ما اقتصاد کشور رو گفتیم گره به مذاکره و برجام نمیزنیم. این خیلی نکته مهمیه. یعنی اگه میخواد کار انجام شه، به اندازه میخواستن 100 تومان بدن 2 تومان بدن، ایبی نداره. ولی ما نشست بودیم که این 2 تومان اگر اومد کار اقتصاد مردم حل شه. اقتصادی بحثه، داریم کارمون انجام میدیم، دولت داره کارش انجام میده. بس اینجا هستش که این مطالبه ملی که چک برگشتی بوده چجوری نقد بشه. میگه آقا من این جنس رو میتونم تو 6 ماه پولو برگردونم، یکی میگه 2 سال، یکی میگه فوریتر. هر اگه فوریتر برگردونه خب مزایایی داره، دیسکونت میشه. اگر چنانچه با طولانی برگردونه اتفاق دیگری میفته. لذا خودشون باید تصمیم بگیرن. این فلکسیبیلیتی و این انعطاف از سر سمت دولت 13 و خصوصا تیم مذاکره کننده الان وجود داره.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر ثروت، شما جمع‌بندی بفرمایید.
بله، جمهوری اسلامی مصمم، جدی و شجاعانه در این مذاکرات ویان شرکت کرده، با دست پر و منطقی هم داره پیش میره و از قضا فکر میکنیم که این اراده مصمم شاید منتج به نتایجی برسه که آقای دکتر اشاره کردن. متقابلن طرفهای دیگر که ما روی در واقع چیز مواجهه اصلی اون با آمریکایی هاست دیگه، اروپایی ها که گفتیم مسئول اختیارن. آمریکایی ها در یک حرکت مجبورند، یعنی در واقع ما استنباطمون این هستش که آمریکایی‌ها درستی که با یک خلأ راهبردی در تصمیم گیری های استراتژیک در سطح خصوصا این منطقه مواجهند، حالا بحث اروپا و حوزه پاسیفیک رو کاری نداریم، بحث این هستش که حالا با جمهوری اسلامی و برای منطقه خاورمیانه با یک مشکل اساسی در تصمیم گیری مواجهند، یعنی با این خلأ راهبردی دارن، باید با یک تصمیمی بیان توی جلسات. و اگر که در واقع اینا میخوان این کار رو انجام بدن، باید با یک اراده سیاسی وارد مذاکرات بشن و یک برگی رو کنن که در واقع نشون بده که حسن نیت دارن،
اعتماد ما رو جلب کنن.
حالا جمهوری اسلامی چه کند؟ جمهوری اسلامی برای اینکه آمریکایی‌ها رو مجبور بکند به اینکه اراده خواسته و مطالبات به حق جمهوری اسلامی رو بپذیرن، اون چه که حتی در برجام بهش اشاره شده، اگر این رو بخواند، به نظر من به گفته به استناد صحبت‌های مقام معظم رهبری که سالهاست دارن اشاره میکنن تو این بحث، میگه برید قوی بشید. قوی تر شدن جمهوری اسلامی باعث میشود که ما در واقع هم نقطه ضعفمون مرتفع بشه، هم این که به طرف مقابل بفهمونیم که ما سفت وایسادیم با اقدامات بازدارنده اون کاری میکنیم که شما مجبور بشی بیای بپذیری. حالا با تدبیر دیپلماسی است، تو بحث اقتصاد مقاومتی و بحث حل مشکلات اقتصادی است، سر و سامان دادن و ثبات اقتصادی در داخل، همه اینها چیزایی است که در واقع باعث میشه که طرف مقابل در واقع
حساب کار دستش بیاد.
آره، حالا هم حساب کار دستش بیاد، هم که ناامید بشه از این که بتونه نفوذی خلأی از فضاهای داخلی جمهوری اسلامی، دو دستگی ایجاد کردن، نمیدونم چپ و راست، اصلاحات اصولگرا، از این فضاها، این منفضا بتونه ورود کنه. بحث دیگر هم این هستش که جمهوری اسلامی واقعا با تدابیر بسیار هوشمندانه بتونه اقتدار منطقی و بینالمللی رو حفظ بکنه. حتما یه اتحاد منطقی رو حتما باید تعریف بکنه که این فضا رو، عرصه رو برای نوچه آمریکا یعنی اسرائیل تعیین بکنه، چون این شیطنت‌های احتمالی ممکنه تو ذهنشون باشه. قطعا جنگ نمیشه، قطعا مردم بدونن هیچ جنگی نخواهد بود، هیچ مشکلی ایجاد، ممکنه یه سری اقدامات تاکتیکی بعضی هاشون انجام، یا مثلا
رسانه و حمایت ملی.
بله
بله. خدا ما وقت نداریم.
اون جلسه به اصطلاح اقدامات بازدارنده جمهوری اسلامی میتواند فضایی ایجاد بکنه که در واقع
انشالله
چین و روسیه و برخی از قدرت‌ها هم در چالش جدی با آمریکا یا هستن و طبیعتاً ما در این قالب این اتحادها و توافقهای منطقه‌ای بین‌المللی
میتونیم
آمریکایی‌ها رو مجبور کنیم.
خیلی متشکرم از حضور جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین‌الملل و راهبردی، همینطور جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمون. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه گفتگوی سیاسی بودید. بررسی کردیم مذاکرات وین و چشم‌انداز اون رو. براتون آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم. مراقب خودتون باشید. وقت همگی شما بخیر. پاییز عاشق است. خدا نگهدار.
شماره دو زنگ رو زودتر به صدا در آورد. رو ارفان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سونوس رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. اگر نظری راجع به برنامه های این بخش دارید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظرات صائب و سازنده خودتون رو به ما منتقل بکنید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک از این سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن
و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برادری گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفنگ‌هایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قرار در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
خلاص پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه شیشه به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفنت‌های کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. گرما و روشنایی حق همه ایرانیان است. ما برای تامین این انرژی های ارزشمند، صمیمانه و بی‌وقفه در تلاشیم و همراهی شما قطعا یاریگر ما خواهد بود. خاموش کردن تنها یک لامپ اضافی یا وسیله غیر ضروری برقی، کم کردن شعله بخاری و پوشیدن لباس گرمتر به جای افزایش دمای خانه، ساده ترین روش ها برای مشارکت شماست. خانه هایمان با هوای همدلی گرمتر می شود. شرکت توانیر.
شب خدا با چشم پارنگ تا بیان گلایک بگرن گلاب خدا چالنگ و هفلنگ بلال بلال های بلال بلال های گلوم تون پاک بردار تا به خونام و سین گلام های گلا بلال و یار یار دشمارون بلا کاری کنن بلا به خدا ایمان و قومان تشنه ها بلا گوش دلان بلا به خدا دنبال تیکان بلال بلال های بلال بلال های گلام نفته کچیره به کمم دم و قللت های گلا دلام اسیره استنگال من دست کن دو آی بلا چشمه هستی کن بلال بلال آی بلال بلال آی بلام لو بلگی دیدی او بیندی که دین آمد آی بلام دیگام ندیدی خدا با چشم کارم تا بیان گلا یک بگرم گلا به خدا چالنگ و هفلنگ بلال بلال های بلال بلال های گلام تون پاک بردار تا به خونام و سیگالام های بلا بلال و یار یار بلال بلال های بلال بلال های گلوم تون پاک وردار تا به خونام و سیگالام های بلا بلال و یار یار
عزیزان شنونده در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید خوشحالیم که با شما همراه هستیم در روز شنبه 20 آذر ماه که امروز روز شهادت آیت الله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقین در سال 60 هست گرامی می‌داریم یاد شهید دستغیب رو و درود می‌فرستیم به روان پاک ایشان خیلی متشکرم از این که همراه ما هستید و برنامه ها رو از شبکه رادیویی گفتگو دنبال میکنید. شماره تلفن 162 رو هم فراموش نکنید. روابط عمومی سازمان صدا و سیماس میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. دعوت میکنم مجله تحلیلی خبری بدون